أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعزیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمه. محمد و عجل. در بحث آموزش فقه در آداب خرید و فروش، قسمت مستحبات خرید و فروش. مستحبات خرید و فروش چند تاست؟ یکی این که میگه بین مشتری ها در قیمت فرق نگذارد. به یه مشتری بگی مثلا به یه جنسی رو به تو میدم 100 تومن، به اون دیگری میگه به تو میدم 70 تومن. این باعث رنجش و کدورت میشه. مستحبش اینه که فرق نذاره. ظاهرا هم در پیش روی مشتریه. یعنی حالا یه کسی مثلا فامیلشه میخواد به او ارزون تر بده، اگه کسی نباشه به او ارزون تر بده اشکال نداره. ولی اینکه دو تا مشتری با هم به یه کسی بگه به تو ارزون تر میدم، این یه مقدار از نظر انسانی وجه خوبی نداره. مستحبش اینه که بین مشتری ها فرق نذاره. دوم، در قیمت جنس سخت گیری نکند. دیدید میزنن قیمت مقطوع، میگه سخت گیری نکن. حالا اگه یه مشتری آمد گفت آقا یه مقدار تخفیف بده، بذار تخفیف بده، خیلی نگ پافشار همینه که هست، نمیخوای برو جای دیگه. مثلا میگه مستحب بشه اینه که سختگیری نکنی. قدیم هم یه سری با کاسبایی بودن، هم اخمو بودن هم خیلی سختگیر. الان فکر میکردن یه قرون مثلا ارزون تر بدن کاسبیشون به هم میریزه، آدم بعدش میاد از خرید کنه. حالا یه مقدار مشتری تخفیف میخواد، مخصوصا تو کشورهای اسلامی چون بازاری رسمه. حالا در کشورهای غربی اصلا این نیست، طرف میگه این قیمت اینه مقطوعه. ولی تو کشورهای مراکش و عربستان و اکثر کشورهای اسلامی چون بازاریه، طرف میگه از اون در بدید، تخفیف بدید، فلان، چونه میذارن این مقدار مثلا قیمت رو میارن پایین. میگه مستحبه که در قیمت جنس سختگیر نباشه. سوم، در صورتی که طرف مقابل از معامله پشیمان شد بعد از معامله ها، چون میدونی معامله وقتی انجام بشه شرعن دیگه نمیشه به هم زد از ذره شرعی. حالا اگه طرف پشیمون شد و تقاضای فسخ معامله را کرد، از او بپذیرد و این در اصطلاح اقاله نام دارد، یعنی فسخ معامله مستحب، نه اینکه واجب باشه. طرف میتونه بگه نه آقا معامله کردی تموم شده، ولی مستحب اینه که اگر طرف به دلیلی گفت آقا معامله رو فسخ کنیم، قبول کنی. معامله مکروهاتی هم داره. مکروهاتش چیه؟ تعریف کردن از کالا. دم بونگا رفتید بعضی ماشینایی که مثلا تعریف های چنان میگه اینو کراهت داره، از کالای خود تعریف کنی. آقا یک بنده خدایی بود، میوه فروش بود و چرخک، این وقتی میامد ازش میوه بخری، گفت آقا میوهاش مثلا خراب، مثلا گفت آقا همینه دیگه چیکار کن. اونقدر آدم به دلش میچسبید، این تعریف نمیکرد از کالای خودش، بی خودی تعریف نکن آقا اینه دیگه، من نمیدونم. حالا مکروه انسان که میخواد بفروشه از کالا تعریف کنه. بدگویی کردن مشتری از کالای فروشنده، آقا این که به درد نمیخوره، این قیمت مثلا فلانه، اگه به درد نمیخوره چرا میخوای بخری؟ آقا میگه بدگویی نکن، بگو الو ارزون بده، ولی جنست خوبه ولی ارزون بده. بدگویی نکن از کارای از کالای فروشنده. سوم، قسم راست خوردن در داد و ستد. قسم راستش کراهت داره ها، قسم دروغ که حرامه. حتی به راست هم قسم نخور. در یه روایتی امام صادق فرمود من حاضرم چند درهم یا دینار بدم ولی قسم نخورم، حاضرم این مبلغ اضافه بدم ولی قسم نمیخورم. که روایت هم داریم آخر از زمان تمام کاسبی ها با لا والله، ای والله، به خدا قسم سود نداره. آقا وقتی این قسم میخوری میگی سود نداره، واقعا او بی سود میشه برات. فکر نکنی قسم خوردی او پول اضافه داد، این میره بیرون از زندگیت، چون خود قسم خوردی که این سود ندارد، کاسبی میشه بی برکت. قسم راست خوردن هم کراهت داره. قبل از همه، یکی از کراهتاش اینه، قبل از همه برای خرید و فروش وارد بازار شدن و دیرتر از همه خارج شدن. بعضی اصلا اول کسی که در مغازشو باز میکنه، آخر کسی هم از در مغازشو میبنده، نشانه این که خیلی دیگه تمام عمرش تو بازاره. بعضی نهارشون هم میارن همون جا میخورن دیگه، حالا هر کسی یه جوره دیگه، ولی کراهت دارین. وزن، یکی از کراهتهای دیگه، وزن کردن یا متر کردن کالا در مواردی که وزن کردن و متر کردن را خوب نمیدانند. تو بعضی از کاسبی ها آقا دیگه خوب نیست، میخوای بکشم ببینی چقدر مثلا. اینجور موارد رو میگه کراهت داره، که البته این مال داد و ستدهای قبل بوده، الان یه سری بسته‌بندی ها و اینا آمده دیگه کمتر اینا به کار میره. یکی از کراهت های دیگه، تقاضای کم کردن قیمت پس از معامله. راست میگه، معامله تموم شده، آقا میشه 50 تومنشو ندم؟ میگه آقا دیگه باید قبلش چونه میزدی، حالا که معامله شد دیگه آقا 50 تومنشو ندم، طرفم تو رو دروایستی گیر میکنه. میگه بعد از معامله دیگه بخوای قیمت رو کم کنی کراهت داره، نه اینکه حالا اشکال داشته باشه. احکام خرید و فروش. یک، فروختن و اجاره دادن خانه یا چیز دیگر برای استفاده حرام کار حرامی است و معامله هم باطل است. طرف میخواد یه خونه اجاره کنه که مثلا گناه کنه اونجا برای استفاده حرام میخواد، میگه این کار باطل معامله. خود جنس برای حرام نیست ها، اونی که برای حرام باشه که از بیخ حرامه. چیز مثل خانه اجاره و فروشش اشکال نداره، برای استفاده حرام باشه اشکال داره، اصلا باطل معامله. خرید و فروش، نگهداری، نوشتن، خواندن، درس دادن کتاب‌های گمراه کننده حرام است. پس یه موقع یه کتاب گمراه کننده‌ای به دست رسید، میگه خب بفروشم پولشو بگیرم، میگه نه. نگه داشتنش هم میگه اشکال داره، مگر زمانی که برای هدفی صحیح باشد، مثلا برای پاسخ دادن به اشکال‌های آن. این حالا اشکالی نداره. سه، غش در معامله. به معنی غش در معامله چیه؟ به معنی مخلوط کردن جنسی که می فروشد با چیزی که ارزش ندارد یا ارزش آن کمتر است حرام است. مثل آن که برنج اعلا را با غیر اعلا مخلوط کند و به عنوان برنج خوب بفروشد، یا شیر را با آب مخلوط کند و بفروشد. این میگه غش در معامله حرامه، چون چیزی ما اون پولی که میده برای اون جنس خوب میده. این داستانی بود که قدیم شنیدید، یه آقایی بود آب قاطی شیرش میکرد، گوسفند داشت شیرشو میدوشید، این مدار آب قاطیش میکرد، آب قاطی شیرش میکرد میفروخ. سالیانی گذشت و این گلهی به هم زده بود و بعد یه مرتبه یه سیل آمد گله اینو برد. بعد به یه کسی گفتن، گفت اون آبهایی که قاطی شیرش میکرد جمع شد، شد سیل گوسفندانشو برد. بی خود سیل گوسفند کسی رو نمیبره. چجوری دوست داری مردم به تو جنس بفروشن؟ چجور با تو معامله کنن؟ تو هم همون جور معامله کن. 4، جنس وقف شده را نمیتوان فروخت. یه چیزی که وقف شده باشه، پس باید چی کار کنیم آقا؟ مثلا یه چیزی برای هیئت وقف کردیم، برای مسجدی وقف کردیم، این خراب شده، اصلا قابل استفاده نیست. جنس وقف شده را نمیتوان فروخت مگر در صورتی که خراب شده باشد و قابل استفاده نباشد. اونو دیگه حالا به عنوان بنجل میشه فروخت، رفت کرد رفت. مانند فرش مسجد که قابل استفاده برای آن مسجد یا مسجد دیگر نباشد. دیگه اونو بخوای بندازی دور، حالا میشه بفروشی مثلا پولشو یه جای برای مسجد خرج کنی یا برای هیئت مثلا خرج کنی، ولی تا وقتی که قابل استفاده است نمیشه. خرید و فروش خانه یا چیز دیگری که به کسی اجاره داده اشکال ندارد. خونه‌ای که اجاره دادی به کسی میخوای بفروشی اشکال نداره، ولی استفاده آن در مدت اجاره برای اجاره کننده است. یه سال اجاره دادی، 3 ماه گذشته خونه رو میفروشی، ولی تا آخر سال در دست اجاره کننده باید باشه. این خیلی مهمه. این ششمی، خرید و فروش یعنی معاوضه، بگیم اینجوری بگیم، دو کالای همجنس که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر ربا و حرام است. مثلا یک تن گندم بدهد و یک تن و 200 کیلوگرم بگیرد. شما کسی یک کیسه گندم برنج بده به یه نفر، بگه شما یه سال دیگه یک کیسه و نصفی به من پس بده، این میشه چی؟ ربا، نزول. شما چجور پول بدی، 1 میلیون بدی بگی 1.5 میلیون پس بده، نزوله. جنس هم همون جوره. جنس هم گندم، 1 کیلو گندم میدم، 6 ماه دیگه 1.5 کیلو به من پس بده، اشکال شرعی داره. ربا، عزیزان روایت داریم آخر از زمان ربا در جامعه پخش میشه و اسمش عوض میشه. در روایتی میگه کسی نیست که به ربا مبتلا نشود یا غبار آن بر روی او ننشیند. تمام بانک ها بر اساس ربا برنامه ریزی شده. اصلا بانک، شما میدونید مال یهود بوده اصل قضیه بانک، که بعد به صورت سیستم در آمد و این در تمام کشورها پخش شد. حالا چه مضراتی داره سر جای خودش، فقط عزیزان یادتون باشه پول بذاری با سود بگیری. بارها گفتیم ما این کارو نمی کنیم، ما این کارو نمی کنیم که بخوایم پول سپرده کنیم سود بگیریم. سپرده هم میکنی سپرده کن یه جایی که سود بهش تعلق نگیره، چون این نزوله، هر اسمی هم سرش بذارن، هر اسمی سرش بذارن اشکال داره. وام ها هم خیلی هاش اشکال داره، مگر بعضی هاش تا جایی که میتونیم باید دوری کنیم از ربا. ربا جنگ با خداست، ربا جنگ با خداست. انشاءالله که از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ باشیم. صلوات نایل بفرم. خب در این خطبه توحیدی امیرالمؤمنین بودیم، دیگه به آخرای خطبه رسیدیم. خیلی زیبا خطبه، واقعا از بهترین کلماتی که در عالم انسانی در باب توحید وجود داره. رسیدیم اینجا که در مورد خداوند فرمود علم ما خلقه و خلق ما علم، میداند آنچه را خلق کرده است و خلق کرد آنچه را که میدانست. یعنی خلقت بر اساس علم، خلق خدا صورت علم عنایی حق، علم خداوند در خارج بروز کرده، شدیم من و شما و زمین و آسمان و خلق ما علمه، خلق کرده از آنچه را میدانست. همین رو اهل معرفت ازش تعبیر میکنن به اعیان ثابته. اعیان ثابته چیه؟ میگه همون صورتی که از تو، صورت که میگیم حقیقتی که از تو و هر موجود دیگری در علم خداوندی بوده است، میشه عین ثابت. چون خداوند به ما علم داشته دیگه، چون خلق ما علمه، خلق کرده است آنچه را که می دانسته. خداوند به من علم داشته، از ازل علم داشته و حقیقتی از من از ازل در علم خدا بوده که به اون حقیقت میگیم عین ثابته. خداوند از ازل به شما علم داشته و شما رو به اون عین ثابت رو، اون علم خودش رو به شما که ازلی در مرتبه ازلیته در قسمتی از زمان آفرینش کرده که شما در این زمان در این مکان با این خصوصیات و اضافات پا به عرصه دنیا گذاشتید و یه مدتی در این دنیا زندگی میکنید و بعد هم بگید میترسید بگید و بعدش میمیرید. میمیریم، هممون میمیریم، دونه دونمون، بچه هامون هم میمیرن، بچه های بچه هامون هم میمیرن. هیچ قصه نخورید، اینجا تبعیدگاه عزیزان، منتها به این تبعیدگاه خو گرفته ایم، میترسیم بگیم میمیریم. خب لا به تفکیر فی علم حادث، نه بر اثر اندیشه و علم تازه. خلق کرده خدا، خداوند میدونید اندیشه، تفکیر، تفکر ندارد، منزه از فکر خداوند. خداوند فکر نمی کنه. چرا؟ چون فکر نقصه. فکر چیه؟ حاجی سبزواری در تعریف فکر می فرماد الفکر و حرکتم من المبادی و من مبادی الی مرادی. الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادی الی مرادی. فکر حرکتی است به سوی دانسته های اولیه و از آن به نتیجه رسیدن. پس یه حرکته. حرکت هم چیه؟ تغییره، حدوثه و بر اساس جهله. ما چون نمیدونیم فکر میکنیم. شما اگه بدونید فکر میکنید؟ نه. شما وقتی یه چیزی رو یه جایی میذاری یادت میره فکر میکنی کجا بود، چون نمیدونی فکر میکنی. اگه میدونستی سریع میرفتی سراغش. پس فکر بر اساس جهل و خداوند منزه از اینه که بخواد فکر کنه. لا به تفکیر فی علم حادث، و علم خداوند هم حادث نیست. خداوند چیزی رو بفهمه، چون جهل در حریمش راه نداره که، جهل در حریم خدا راه نداره که بخواد چیزی رو بفهمه. وقتی فهم میاد که شما ندانسته باشی. لذا علم حادث برای خداوند نیست. اصاب ما خلقه، اصابت کرده، درست به هدف زده آنچه را آفرینش کرده. یا بگیم لا به تفکیر فی علم حادث اصاب ما خلقه، آنچه را که خلق کرده بر اساس تفکر و علم حادث و علم جدید و اینجور چیزا نبوده. ولا شبهتن دخلت علی فی ما لم یخلق، و در آفرینش خطا نکرده و آنچرا نیافریده بر اثر تردید نبوده. اگه خدا یه چیزی رو نیافریده خب شک داشته، خلق کنم نکنم، اینا نیست. آنچه را که نیافریده بر اساس تردید یا ندانم کاری نبوده. آنچه را که آفریده درست آفریده و آنچه را که نیافریده بر اساس تردید و شبهه و اینها نبوده که نیافریند. آقا به آفرینش عالم فکر کن، از حیوانات درشت گرفته تا اون حشرات ریز، چه مکانیزمی داره وجود اینا، راه رفتنشون، هزار پا چجوری راه میره، پاش گل هم نمیفته. آقا خیلی مکانیزمی داره. مورچه چجوری راه میره، آمدن شبیه سازی کنن. انسان با تکنولوژی پیشرفته‌ای که به دست آورده اومده یه حیوانی رو مثل مورچه شبیه سازی کنه، مثل آدم که نمیتونه. این آدم آهنی ها دیدید نمیتونه رو دو تا پا وایسته، که رو دو تا پا نمیتونه راه بره. که آمدن گفتن خب مثل مورچه 6 تا دست و پا داشته باشه، خب کدوم پا رو بلند کنه، بعد میذاره زمین کدومو بلند کنه. به زور یه جوری درست کردن یه نیم ساعت طول میکشه مثلا 5 سانت راه رو بره، یه دونه یه دونه دست و پاهاشو مثلا. چجوری مورچه بودو یه ذره فینگلی از تو میزنه جلو سرعتش. مورچه های یه ذره بزرگتر خیلی سرعت دارن. آقا مورچه اگه یه ذره بزرگ بود هیچ که حریفش نمیشد، باور کنید. مورچه یه ذره مثلا به اندازه گربه بود، اگر باور، خیلی قدرت عجیبی داره این حیوان، خیلی قدرتی داره. شما دیدی پا میذاره روش، آدم به این بزرگی پا میذاره رو مورچه، پا تو بلند میکنه میدوه. مورچه، مگس، حشرات، کنه، شپش، اینا چجوری غذا میخورن، چجوری راه میرن، معده دارن، روده دارن. آخه مگه یکی دوتاست مخلوقات؟ هر کدام یه مکانیزمی دارن، جفیابی دارن، تولید مثل دارن. سبحان الله، سبحان الله، فقط باید بگیم سبحان الله. یه بار عرض کردم یه سری از دانشمندای زیستشناس آمدن گفتن ما بیاییم یه موجودی بیافرینیم که نباشه. هر چی کردن عقلشون به جایی نرسید، چون موجوداتی که رو دو تا پا را میرن، موجوداتی که رو 6 تا پا را میرن، رو 4 تا پا را میرن، رو شکم میخزن، پرواز میکنن، گفتن یه چیزی بیافرین. بعضی هم میپرن مثل ملخ، مثل کانگورو، مثل میجهن، جهندن. آقا هر چی فکر کردن نشد یه موجودی رو تصور کنن که غیر از این، اینایی که دیدن بتونه راه برسن زندگی کنه. لکن قضاء مبرم و علم محکم و امر متقن. لکن فرمود با تفکر و علم حادث و اینها نبوده آنچه خداوند آفرینش کرده، و اگرم چیزی را نیافریده است بر اساس تردید و تردد نبوده. لکن قضاء مبرم، قضایی است، تقدیری است محکم. مبرم، ابرام یعنی پافشاری، پافشاری شده. و علم محکم، علمی است استوار، و امر متقن. سه مرتبه را فرمود، سه مرتبه در آفرینش اینها، قضاء مبرم، علم محکم و امر متقن. که این موجودات و این مخلوقات آفرینش شده اند. و تفرد و توحد، توحد بر ربوبیه، توحد یکتایی، یگانه است در ربوبیت، یگانه است در ربوبیت. ربوبیت اون آفرینش و مربیگری، چون تک تک موجودات این عالم مربی دارن. ما همینجور الکی خودمون روش نمی کنیم بیاییم بالا، که شما مربی داری، رب داری، تو رو پروریده است. چرا دست شما دراز میشه 2 متر دراز نمیشه؟ چرا؟ چرا 5 تا انگشت در میاری؟ چرا دماغت یه مرتبه نیمه رو بیفته رو سینت، در حالی که فیل دماغش در رو زمین میاد؟ چرا قدت یه جایی میرسه متوقف میشه؟ اینا ربوبیت داره این عالم، رب داره. درخت پرتقال چرا اون شکلی میشه؟ درخت سیب، درخت انگور یه جور دیگه میشه، خورما یه جور دیگه میشه. توحد به ربوبیه، بعد به تک تک اینا باید قضا بده، روزی بده. ای سبحان الله. انسان وقتی به صحنه عالم نگاه میکنه، پهنه عالم نگاه میکنه، خدا رو در همه جا میبینه. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا در وجود خدا مگه شکی هست؟ مگه شکی هست؟ توحد به ربوبیه، در ربوبیت یکتاست، هیچ کس شریک خدا نیست در ربوبیت عالم. از اجرام الوی بگیر، سیارات و ستارگان و افلاک و تا بیا حیات در روی زمین، به قدری پیچیده است که خود ملحدان و کفار وقتی به این پیچیدگی ها میرسن میگن نمیشه خدا رو انکار کرد. اونا چون میدونید در غرب بیشتر خدایی که مطرح حضرت عیسی است، پدر پسر روح القدس، خیلی از اونا اگه کافرن، کافر به دین مسیحیتن، نه به خدا. خدا رو قبول داره، میگه من به عنوان خالق این عالم میدونم این عالم خالق داره، اما من بی دینم. اون یعنی دین مسیحیت، که اونم اصلا این دین نیست. که دین مسیحیت رو بدون تعارف بخوایم بگیم، کتاب آسمانیشون کتاب آسمانی نیست، تعالیمشون هم همه مشرکان است. بعضی از فرقه های مسیحیت هست که یه مقداری به حقیقت نزدیکن، و الا کاتولیک و پروتستان اونا تمام ادیان انحرافی هستن. توحد به ربوبیه و خص نفسه بالوحدانیه، مخصوص کرده است نفس خیش را به وحدانیت. وحدانیت یعنی یکتایی. چطور نفسش رو به وحدانیت اختصاص داده؟ یه بار عرض کردیم واحد یکی، یکی فقط خداست که یکیست، یکی فقط خداست، واحد حقیقی خداست. ما غیر خدا یکی واقعی نداریم. چرا؟ چون هر موجودی رو شما نگاه کنید متکثره. خود جناب عالی یه نفری، شما دو تا دست داری، دو تا پا داری، سر، معده، روده، اینا چند تا هن؟ یکی هن؟ نه، چند میلیارد سلول در وجود شما جمع شدن کنار هم. یه بار اینو بارها بحث فلسفیشو گفتیم، ما واحد مجازی داریم، واحد حقیقی. واحد مجازی مثل یک هیئت. آقا یک هیئت یک واقعیه؟ نه آقا، صد نفر آدم جمع شدن دور هم، ما میگیم یک هیئت. این یک نیست که، واقعا صد نفرن، یک لشگر. یک نیست که، هزار نفر آدمن. بعد خود آدمم که بیای نگاه کنی چند تا مو داره تو بدنش، کی میدونه؟ خودت هم نمیدونی. چند تا استخون تو وجود تو به کار رفته؟ نمیدونی. چند تا رگ تو وجود تو هست؟ بعد تو یه نفری، یعنی واحد حقیقی نیستی. خاص نفسه بالوحدانیه، مخصوص کرده از نفس خیش را به وحدانیت. خلق الازواج کلها، همه موجودات زوج آفریده شدند. اوست که فقط وحدانیت مختص اوست. و استخلص بالمجد و الثناء، و اخلاص دارد در مجد، خالص است در مجد و ثناء. یعنی مجد و ثناء خالص برای اوست. چرا مجد و ثناء خالص برای اوست؟ چون دیگران همه فقیر او هستند. هیچ کس از خودش چیزی نداره که ما بگیم به به تو چقدر مثلا قدرت داری. این قدرت مال این نیست. هیچ موجودی، موجود میگیم نه فقط انسان. ببینید شما در سوره تکویر، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، هنگامی که خورشید خاموش گردد. آیا نور خورشید مال خورشیده؟ ذاتی خورشیده؟ اگه ذاتیش بود که ازش جدا نمیشد. اگه ذاتیش بود ازش جدا نمیشد که. اذا النجوم انکدرت، ستاره ها تاریک میشن. اذا الجبال سیرت، کوها سلابت دارن دیگه، استوارن. این استواری مال خودشونه؟ نه، هیچ کس هیچی مال خودش نیست، همه فقیر او هستن. پس اوست که فقط مستحق ثناست، مستحق مجد و ثناست. و تفرد به توحید و المجد و ثنا. و تفرد، فرد است، به یگانگی. در یگانگی خود فرد است، و در مجد و ثنا. تفرده به توحید یعنی هیچ کس واحد حقیقی نیست. در توحید خود یکتاست، در توحید خود یکتاست، نه اینکه فقط یکتاست، در این یکتایی خود یگانه است. اینجوری بگیم، در یکتایی خود یگانه است. چون ممکنه خیلی چیزها یک دونه باشن. گفتیم یه خورشید داریم، اما در یکتایی خود یگانه نیست، چون اصلا وحدانیت نداره. تفرد به توحید و المجد و ثنا. ثنا اون بزرگی، بلندی یا روشنایی. انسان اگر فقر موجودات رو بفهمه که چگونه اشیا فقیر خدا هستند، اینها براش حل میشه. جناب ملا صدرا بحث فقر نوری رو مطرح کردن برای ممکنات، که ممکنات همه فقیرن. فقیر نه به معنی بی پول، فقر ذاتی دارن. فقر ذاتی مثل چی؟ مثلا مثال بخوایم بزنیم، مثال آقا ما الان همه نور داریم دیگه، دیده میشیم، درسته؟ چون اگه نور نداشتیم که دیده نمیشدیم. اما این لامپ اگه خاموش بشه همه ما تاریک میشیم. ما نسبت به نور چی داریم؟ فقر داریم. تمام دیده شدن ما به خاطر این نوره. حالا موجودات در وجود فقیرن، یعنی هیچ کدوم وجود مال خودشون نیست. هیچ موجودی وجود مال او نیست. خدا او رو به وجود آورده و یک روزم نابودش میکنه. البته نفس ما به اذن الهی باقیه در عالم برزخ و حیات بعد از مرگ، عالم دنیا رو میگیم. و توحد به تحمید و تمجد به تمجید و توحد به تحمید و تمجد به تمجید. توحد به تحمید، یگانه است در حمد شدن. چون میگیم الحمد لله، این الف و لام در حمد بعضی گفتن مال جنسه، بعضی گفتن استقراقه، یعنی حمد مختص خداست. هیچ چیزی رو نمیتونی حمد کنی مگر اینکه خدا رو حمد کنی. توحد به تحمید، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. هر کی داره تو عالم حمد میکنه کسی رو، در اصل داره خدا رو حمد میکنه. من حیث لا یشعر، بدون این که خودش بفهمه. چون این عالم عرصه تجلی خداست. هر موجودی رو که میبینی جلوه ای از حقه، و هر چی رو تو حمد کنی جلوه ای از حق رو حمد کردی. لذا توحد به تحمید. فخرالدین عراقی در کتاب لمعات جمله‌ای داره خیلی زیبا، میگه غیرت معشوق آن اقتضا کرد که عاشق غیر او را دوست نداشته باشد. لاجرم عین جمله اشیا شد تا عاشق به هر چه عشق می‌ورزد به او ورزیده باشد. هر چی رو حمد و ثنا بگی حمد و ثنای او گفته ای. حالا من حیث لا یشعر ها، بدون اینکه خود طرف بفهمه. توحد به تحمید و تمجد به تمجید. مجد به معنی بلندی و ارتفاع. وقتی میگیم مجید یعنی بسیار بلند، فرازمند. تمجد به تمجید، بلند است در بلندی خیش. یعنی میگه بلندیش از بلندی هایی نیست که تو بفهمی. فکر کنی یه کوه بلنده، یعنی خدا هم اینقدر بلنده. آقا یکی از این روحانیون مسیحی بود، این آمده بود میگفت خدا خیلی قدش بلنده. بعد حساب کرده بود چند هزار کیلومتر قد خداست. ما چند هزار کیلومتر که تا خورشیدم نمیرسه. بعد منظومه شمسی خورشید توش گمه. این خدایی که تو میگی بس در فاصله های نوری حساب کنی گم میشه اصلا. چی میگی؟ چی در مورد خدا فکر کردی که قد خدا رو اندازه بگیری؟ تمجد به تمجید، در مجد و عظمت خود مجید است، در بلندی خود بلند است، بلندی که فوق این بلندهایی که شما فکر میکنید. چون تمام عالم دنیا رسول خدا فرمود در مورد در برابر ملکوت، دنیا در برابر ملکوت مثل یه حلقه است در یک بیابان بی سر و ته. آقا ملکوت چیه؟ دنیا که اینقدر عظیمه در مقابل ملکوت. یا روایت مثلا می‌فرماد مثل نسبت دنیا به آخرت، مثل دست تو که به دریا میزنی، نم دریا نسبت به دریا. سبحان الله. و علا ان اتخاذ الابنا، و بلندتر است از آن که فرزندی گیرد. آقا قدیم، حالا قدیم که مشرکان نه، قدیم انسان از ابتدایی که پا روی زمین گذاشت موحد بود، بعد مشرک شد، احمق شد، خرافه پرست شد. چون شرک حماقته. یه بت ساخته اونجا میگه این خداست. آقا تو قرن 2000 دیگه، عقل تو به کار بنداز. یه ستون علم میکنن، دور شراب میخورن، میچرخن. الانم هسا، الانم براش فیلم درست میکنن، تبلیغ میکنن ازش. که این فرزند خداست. چون خودش مثلا بچه دار بشه، مثلا پسر دار، خیلی خوشش میاد، فکر میکنه خدا هم علا. علا اون بزرگی و علو، این بزرگی یه موقع مثلا این ستونم بزرگه، ولی علو اون بزرگ منشی فقط بزرگی جسمی نیست. میگه علا یعنی برتر است از این که فرزندی برگیرد، از بزرگتر از اینه که بخواد دارای فرزند باشه. که فرزند خدا علا ان اتخاذ الابنا و تطهر و تقدس عن ملامسه النساء، و مطهر و مقدس است از هماغوشی زنان. بابا این تویی که خدا جفت برات درست کرده ازدواج کنی، هم بستر بشی. خداوند منزه از این هاست. شاید بگید آقا خب مگه کسی گفته که خدا ازدواج میگه؟ بله، این مشرکان زئوس میگن، میگن خدای فلان میاد تو معبدش با اون زنایی که تو معبد زئوس مثلا خدمت میکردن، زنان زیبا رو. آقا از چه پدر سوخته هایی بودن اینا؟ زنای زیبا رو میگفتن این باید زن زئوس بشه. آقا زئوس کیه؟ یه مجسمه است. بیا تو معبد زئوس. بعد اون کاهنانی که اونجا بودن اینو بچه دار میکردن، این فرزند زئوس است. بچه زنازاده به دنیا میامد، گفتن زئوس از آسمان آمده با این ازدواج کرده. یعنی اینا که حضرت میگه میفرماد بی دلیل نیست که خداوند مقدس و منزه مطهر از اینه که بخواد با زن ملامست نساء داشته باشه. عز و جل ان مجاورت شرکا، عزیزتر و جلیلتر از مجاورت شرکاست که شریکی داشته باشه. ولم یکن له کفوان احد، کف همتا شریک، لا شریک له، شریکی برای او نیست، یکتا و یگانه است. فلیس له فی ما خلق زدن، پس نیست برای او در آنچه خلق کرده است زدی، نیست برای او در آنچه خلق کرده است زد، زد نداره. آقا شیطان مگه زد خدا نیست؟ ها؟ شیطان زد خدا مگه نیست؟ نه؟ شیطان زد دین خداست، نه زد خدا. او مخلوق خداست، مرزوق خداست. خدا رزق بهش میده، روزی بهش میده، آفرینشش کرده. فکر نکنی خدا، شیطان در مقابل خداست. شیطان در مقابل آدمه. شیطان در مقابل آدمه. در مقابل دین خداست. نه در مقابل خدا، ضد خدا باشه. شیطان اصلا سگ کیه؟ شیطان یه موجود ذلیل و حقیره. فقیر خداست. فلیس له فی ما خلق زدن، پس نیست برای او در آنچه آفریده از زدی. هیچ موجودی زد خدا نیست. اصلا خدا زد؟ بگید چرا؟ چرا میگید خدا زد ندارد؟ چون وجود دو ندارد، وجود یک هست. اینو قبلا بحثاشو گفتیم دیگه. وجود یکیست که دو ندارد. از دو نداره که بخواد ضدش باشه یا نباشه. ضد وجود عدم است که عدم اصلا نیست، یه لفظیه به کار میبریم فقط. فلیس له فی ما خلق ضد ولا له فی ما ملک ند، و در آنچه که مالک است ندی، همانندی ندارد. ضد و ند. آقا خدا ضد نداره. یه جمله بگیم خیلی زیبا، شاید قبلا گفته باشیم. جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی میفرماد آیه لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء یعنی هیچ چیزی مثل خدا نیست. میگه از این آیه برمی آید که خداوند ضدی ندارد. آقا از این آیه از کجاش فهمیده میشه که خدا ضدی نداره؟ اینجا میگه خدا مثلی نداره. شما از کجا میگی خدا از این آیه چجوری میخوای برداشت کنی؟ میگه ها، میفرماد دو تا ضد در ضد بودن مثل همن. این ضد اینه، اینم ضد اینه، پس مثل همن در ضدیت. خب وقتی میگه خدا مثل ندارد، پس ضد هم ندارد. خیلی زیباست، خیلی زیباست. اصلا ضدی برای خدا نیست. اون چی در ضدیت هست در عالم خلقه که متضادن با هم، مثل شب و روز، سردی و گرمی، بلندی و کوتاهی، اینا چی هم با هم ضدن. خداوند ضد ندارد. ولا له فی ما ملک ند، و در آنچه خدا مالک است ند همتا نیست برای او. ای سبحان الله، ای سبحان الله. گذشته خیلی زیباست این خطبه، خیلی زیباست. امشب شب میلاد حضرت معصومه، فاطمه معصومه سلام الله علیها است، که بزرگوارترین دختر آقا موسی بن جعفره. آقا موسی بن جعفر دختران زیادی داشتن و عجیب اینه که هیچ کدامشون ازدواج نکردن. دختران آقا موسی بن جعفر هیچ کدام ازدواج نکردن، که خیلی ها موندن که علتش چی بود. بعضی گفتن مثلا کفی همتایی پیدا نکردن. خب از بنی هاشم خیلی ها بودن. یکی از دخترانشون، حالا کدوم بود، فقط در تاریخ داره که میخواست بره سفر حج، یکی از بنی هاشم که در کاروان بود به ایشون گفت یه صیغه محرمیت بخونیم که من یه محرم تو کاروان، مرد محرم داشته باشم، فقط همین اندازه که محرم باشیم که من میخوام برم این مسیر رو. خب بالاخره اونجا اتوبوس نبوده که، با الاغ و شتر و اسب و راه و یه مرد محرم باید میبود. به همین اندازه‌ای که یکی از دخترانشون، بقیه دختران آقا موسی بن جعفر هیچ کدام ازدواج نکردن. بعضی گفتن وصیت آقا موسی بن جعفر بوده، ولی بعضی این نظریه رو قبول ندارن. در هر صورت جای تأمل داره، جای تأمل داره که تعداد زیادی هم دختر داشتن و کریم ترین با فضیلت ترینشون حضرت معصومه، فاطمه معصومه سلام الله علیها بود، که ایشون حالا شنیدید وقتی وارد ایران میشن و در منطقه ساوه بعضی گفتن درگیری پیش میاد بین خانواده ایشون. بنی هاشم مردانی بودن، از طایفه ایشون یک کاروانی بود. بعضی نوشتن در منطقه ساوج بلاق، یعنی ساوه نبوده، ساوج بلاق. ساوج بلاق فکر میکنم نزدیکی های کرج و اون طرف ها باید باشه. اونجا درگیری پیش میاد که تعدادی از برادران ایشون و مثلا برادرزادگانشون اینها به شهادت میرسن، جنگ میشه، اصلا این حسابی درگیری میشه. که ایشون قوم اون موقع روستایی بوده، روستای شیعه نشین، روستای رافضی اصطلاح، که شیعیانی از کوفه آمده بودن، اشعریون و اینها، حالا تبعید شده بودن ظاهرن یا متواری شده بودن، آمده بودن در قوم، لذا قوم از ابتدا از اون روستاها و شهرکهای شیعه نشین بود که یه مرکزیتی برای شیعیان شده بود، که ایشون میفرماد مریض هم میشه حضرت معصومه، میفرماد من رو ببرید طرف قوم. که میارن حضرت رو در قوم، حضرت معصومه سلام الله علیها رو، که اونجا در خانه‌ای به نام بیت النور الان هم هست قوم، خانه‌ای که حضرت معصومه اونجا بستری بودن چند روز و اینها تا اینکه از دنیا میرن. بعد این جایی که حضرت معصومه دفنن، یکی دیگه از دختران آقا موسی بن جعفر هم کنارشون دفنه، یعنی دو نفرن. حالا قوم یه جایی هم داره به نام چلخترون، حالا اگر قوم رفتید حتما برید اینجا، خیلی نورانیه، خیلی نورانیه، که 40 نفر از خاندان بنی هاشم و اولاد آقا موسی بن جعفر اونجا دفنن، اکثرشون هم دخترن، که 40 اختر یا 40 دختر، حالا تعدادش 40 تا هست یا نه، من معروف به 40 اخترونه. خیلی نورانیت داره، همون نزدیکی های حرم هم میشه، حالا بپرسید اکثرا بنده توفیق پیدا کردم یکی دوباری مشرف شدم، عجیب نورانیتی داره. سادات زیادی اونجا تو یک مثلا اتاق خیلی بزرگ، مثلا به اندازه حالا شد این هیئت، قبرهایی که اونجا کنار هم دفنن و سنگ قبر دارن. حالا خیلی هم تا اون چند سال پیش بنده مشرف شده بودم، خیلی هم بازسازی و مثلا کار نشده روش، در حالی که اونجا هم خیلی مکانه پرنوریه. اولین کسی که برای قبر حضرت معصومه کاری انجام داد دختر امام جواد علیه السلام بود، یعنی عمش میشد حضرت معصومه، که بالای قبر ایشون یک سایبان درست کرد، سایبانی بالای قبر حضرت معصومه درست کرد، و بعد از اون یواش یواش این به اصطلاح قبر رو ساختمان های دورش درست شد، گنبد درست شد، و و حالا دیگه الان که دیگه زیارتگاه خیلی عظیمی شده. خیلی عظمت داره حضرت معصومه، خیلی. بعضی از امامزادگان هستن عزیزان، نمیگیم همشون، اما بعضی از امامزادگان اونهایی که معرفت داشتن به امام، چون همشون معرفت به امام نداشتن، اون امامزادگانی که معرفت داشتن به امام و اهل تقوا بودن، اونها نورانیت‌های عجیبی دارن، نورانیت‌های عجیبی دارن، که حضرت معصوم از جمله اونها بود، که عبارت امام رضا به ایشون یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه خیلی حرفیه. امام رضا به ایشون میگه فاطمه جان، فاطمه معصومه، من رو در بهش شفاعت کن. همین یک کلام بسته در عظمت ایشون. انشاءالله که خدا توفیق زیارت مرقد مطهر ایشون رو عنایت کنه. یه بار آقا جان یه مکاشفه ای رو نقل کردن که خدمت امام هشتم رسیدن یا پیغامی از امام هشتم به ایشون میرسه در عالم کشف، فرمود گفتن که چرا به ما سری نمیزنی یا چرا خودت رو به ما نشون نمیدی، یه همچین عبارتی میگه به خاطر کثرت درس و بحث چند روز بود نتونسته بودم برم حرم حضرت معصومه، که امام هشتم فرمود چرا به ما سر نمیزنی، چند روز بود میگه به خاطر درس و بحث نتونسته بودم برم زیارت، یعنی زیارت ایشون خیلی همین که انسان عرضه کنه خودش رو به امام یا امامزادگانی که نزدیکشونه اینا خیلی اهمیت داره زیارت قبور اولیا. انشاءالله که خداوند ما رو جز به عارفان و مؤمنان به ولایت اولیاء خودش قرار بده. مدعاهای عزیز اگر تشریف دارن تا بیان فیضی به مجلس بدن این صلوات نایدو فرمید.
خیلی گفت آوازه گفت چند دیگه 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 آوازه گفت